در سمت تو هم دلم باران، دستم باران، دهانم باران، چشمم باران. روزم را با بندگی تو پاگشا میکنم. هر اذانی که میوزد پنجره ها باز میشوند، یاد تو کوران میکند. هر اسم تو را که صدا میزنم ماه در دهانم هزار تکه میشود. کاش من همه بودم، با همه دهانها تو را صدا میزدم. کفش های ماه را به پا کردم، دوباره عازم تو هم. تا بوی زلف یار در آبادی من است، هر لب که خنده ای کند از شادی من است. زندگی با توست، زندگی همین حالاست.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خانم آقایان سلام، به سمت خدای امروز خیلی خوش آمدید. خیلی خوشحالیم که با احترام و با افتخار امروز هم مهمان لحظات ناب و نورانی شما هستیم. بهترین ها رو برای تک تکتون از خداوند قادر متعال مسئلت میکنم. حاج آقای عاملی سلام علیکم و رحمت الله، خیلی خوش آمدید.
علیکم السلام و رحمت الله. محضر همه عزیزان خودم، هموطنان مکرم، عرض سلام، ادب، احترام، آرزوی موفقیت دارم. آرزوی توفیقات حسنات بزرگ. یکی از توفیقات بزرگ این است که انسان بعد از ترک این دنیا حسرت حسنات این عالم رو نداشته باشه. و به نوبه خودم تقدیر و تشکر میکنم از بصیرت، حماسه، درایت، حضور در صحنه و از اینکه همیشه در حساس ترین مقاطع تاریخی کشور ملت ما با نهایت بصیرت عمل کرده است. آرزو داریم که مسئولین قدر این حضور رو بدونن و در ادای دین خودشون به این ملت بسیار بسیار بزرگ تلاش مضاعف انشاءالله داشته باشن.
انشاءالله. حال شریف و مبارک چطور؟ الحمدلله. خیلی خوشحالیم خدمت شما هستیم و همینطور خدمت عزیزانمون. امروز ببینیم که حاج آقای عاملی برای ما چی برمغان آوردن. در هفته های گذشته راجع به اهمیت دوری از گناه در زندگی و سلوک صحبت کردیم، نکات خوبی رو شنیدیم و امروز هم با دل و جان خواهیم شنید.
بسم الله الرحمن الرحیم. عنوان بحث ما امروز این است که پله اول سلوک انقیاد است. اسلم تلک یا رب العالمین. علامه طباطبایی جمله رو فرموده است که پله اول برای سلوک انقیاد است. یعنی در برابر اراده خدا انسان چموشی نکنه، تسلیم باشه. این اگر انقیاد درست بشه تمام ذرات عالم در برابر انسان میشن منقاد. این یه قانون کلی است. ولذا انسان کامل انسانی است که در حقش میخونیم و ذل لکم کل شی. و ذل لکم کل شی، یعنی تمام ذرات عالم در برابر انسان کامل
مطیع
خاضعن. یعنی اگر شما خودتون رو با اراده خالق این نظام هماهنگ کردید، هیچ تردید نکنید که ذرات عالم هم خودشون رو با شما هماهنگ میکنند. چون ذرات عالم شعور دارن. بزرگترین جمال این عالم شعور ذرات است. یعنی جمالی که خدا به این عالم داده است، اون نقطه بسیار زیبایش این است که ذرات عالم بیشعور نیستن. میفهمن، عکس العمل دارن، میفهمن که این آقا ظالم است، میفهمن که این آقا محتکر است، میفهمن که این آقا قاتل است، میفهمن که این آقا از اضطرار سوء استفاده میکند. کسی که مضطر است. نهى رسول الله عن بيع المضطرين. رسول خدا گفت امت من با شخص مستر معامله نکنه. از سر اضطرار خونهشو میفروشه، از سر اضطرار ضروریات زندگی خودشو میفروشه. با این معامله نکنید. معنیش این است که از غیر طریق معامله مشکلش حل بکنید.
میفهمه که این دیگه چاره‌ای نداره، با کمترین حقوق استخدامش میکنه و ازش کار میکشه.
احسنت، بسیار عالی فرمودید. اصلا حقوق کار رو، قانون کار رو اجرا نمیکنن، چون میدونن این مستره، نیاز داره،
مجبوره.
و در کشور ما از این امور هست. ارحم ترحم، اگر رحم کردی بهت رحم میکنن. این دنیا دنیاییست که روزی چهره خشنش رو به شما نشون میده. اون زمان است که حسناتی اگه ذخیره کردی، اون حسنات مانع میشه، کار حل میکنه. اگه تو زندگی حسناتی نداشتی، همت مصلوب شده و اخلاق طبیعت مادی، اونجا دیگه شما سپر ندارید، شما دافع ندارید که دفع کند بلا رو. نهار است. چقدر جمله زیباست، چقدر به فکر امت بوده رسول خدا
و چقدر لطیف.
بله، کجا رو فکرش کردن؟ بله. نهار رسول الله انبی المسترین، یعنی از طریق غیر استرار شعور، تمام ذرات عالم شعور داره، تشریع هم با تکوین مطابقت میکنه. میگه چون عالم، ذرات عالم تکوین شعور داره، تحبس السماء قطرها و تمنع الارض برکاتها. این شعور این عالم است. یعنی وقتی که چموشی بشه، آسمان بارانش رو نمیفرسته، زمین برکاتش رو من میکنه. تحبس السماء ماءها و تمنع الارض برکاتها. اونقدر شعور این عالم بالاست، ذرات این عالم، که در روایت هست اگر کسی نیت گناه بکنه از رزقش محروم میشه. ان المؤمن لینوی الذنب فیحرم رزقه. نیت گناه میکنه از رزقش محروم میشه. الان میگه که آقا خیلی نیت گناه سهل است، خود گناه هم مرتکب میشه، رزقش هم فراوون است، چون خیال میکند که رزق مطعم است و مشرب. در روایت از هر کس فکرش این باشه که رزق یعنی مطعم و مشرب، خوردنی و نوشیدنی، فقط دنا از کرو و عجلو و دنا عذابو، این هم عذابش نزدیکه هم عجلش نزدیکه. یعنی اینقدر فکرش پایین است که خیال کرده رزق یعنی یه خورده زیاد بخوره. عالم سفره خدای متعال خیلی شأنش عجل است از اینکه پذیراییش صرفاً مطعم و مشرب باشه. ولذا اون رزق های اصلی که عنایت خاصه خداست، فالسماء رزقکم اما یذکر الا من ینیب، رزق رزق که جنبه سماوی داره. حضرت امام در درس اخلاقشون میگه و دنبالش بیاد و ما یه ذکر الا من یونیب، اینه که همه میفهمن بارونه، اگه بخواد بارونه رو بجه همه میفهمن. غرض این است که بالاترین مسئله در سیر و سلوک، پله اول در سیر و سلوک، روحیه انقیاد است. اگر شخصی منقاد شد در برابر اراده ذات لایتناها، ذرات عالم منقاد میشه و انسان کامل به اون نقطه رسیده و تمام ذرات عالم لشکر است. اون شاعر گفت که چطور شد که شمشیر امام حسین رو قطعه قطعه کرد از امام، در شعر خودش پرسیده از امام صادق، گفت اجازه میفرمایید خودم جوابشه بگم؟ حضرت فرمود بگید. گفت که یا ابن رسول، چون امام حسین خودش به شمشیرها اجازه داد، فرمود فیا سیوفو خزینی. و در آل ابراهیم قرآن هم یه نکته بسیار ناب نابی گفته است که ما به آل ابراهیم دادیم ملکن عظیما. ملک عظیم فرض طاعت است. شما تفاصیل ببینید، ملک عظیم دادیم. ملک عظیم این است که اطاعت اونا اطاعت خداست. ملک عظیم این است که منحکم رایت الحق، بیرق حق و بیرق حق به شما داده است به اهل بیت. ملک عظیم این است که الحق ما رضیتم و الباطل ما اسخطتم، یعنی اونی که شما بهش راضی هستید حق است، اونی که شما راضی نیستید باطل است. یعنی نفس ناطقه انسانی به درجه از اعتلاء میرسه که ان الله یغضب لغضب فاطمه و یرضا لرضاها، هر کجا حضرت زهرا غضب کنه خدا غضب میکنه. نه راضی باشه خدا راضی میشه، نگفت خدا غضب کنه اونجا زهرا غضب میکنه، خدا راضی باشه اونجا حضرت زهرا راضی است. و یه جمله بسیار عجیبی در اون روایت در ذیل و آتینه هم ملکن عظیمن فرموده است، فرض طاعت یعنی طاعت اونها رو واجب کرده بر همه، بر تمام موجودات، بر انسان. حضرت دنبالش فرموده و من ذالکه طاعت جهنم است، تمام ذرات مطیعن جهنم هم مطیع است. یعنی اونها در رتبه هستن که به جهنم میگه خذ هذا و میگه دع هذا. چرا؟ چون ترازوست. انسان دو تا ترازو داره، یکی نماز، الصلات و میزانون، فمن وفا استوفا. ترازوست، ترازو رو میگذارن هر چقدر سهم از نماز داری، نه اینکه نماز خوندی، سهم از نماز داری. شهاب الدین سهروردی میگه من فقط دو تا سوره بلدم، اونم در مدرسه یاد نگرفتم، از استادم یاد گرفتم. یعنی دانایی نیست، دارایی است.
آفرین.
همین که امیرالمومنین فرمود انا صلات المومنین. یه میزان نماز است، ولذا خدای متعال روز قیامت اول نماز رو نگاه میکنه.
اون حقیقت نماز که باهاش زندگی کردی.
احسن، یعنی در محاذات حق قرار گرفتی. بله. همین که فرمودید با نماز زندگی کردی، یعنی دائم در نماز بودی.
در نماز بودی.
الذین هم
فی صلاتهم دائمون. بله.
یکی از عرفا میگفت که یک کسی از دنیا میرفت، منم رفته بودم بالا سرش تلقین میکردم، هر چه بهش میگفتم از کنار خونه، از کنار اتاق یه لبکی میشنیدم، من با اون محتضر صحبت میکردم، ولی میدیدم که کسی به من میگه لبک، میگفتم اینه بگو، میگفت لبک.
الله اکبر.
این عارف میگه برای من یه کشفی درست شد، دیدم شیطون اونجا نشسته، من هر چه میگم شیطون میگه لبیک. گفتم ای ملعونه ور پریده، چی داری میگی لبیک؟ گفت این آقا یه عمری دست من بوده، با من زندگی کرده، حالا شما هر چه میگید من به جایش میگم لبیک. یعنی یه وقتی انسان در و حالی فی خدمت که سرمدنه، یه وقتی گرفتار میشه میره سراغ خدا. میگن دو تا انسان رسیدن به رودخونه، میخواستن که از رودخونه رد بشن، مفصل دعا خوندن، یکی مفصل دعا خوند رفت وارد آب شد غرق شد، یه جوری خودشو کشید بیرون، اون یکی نه همینطوری بدون اینکه مفصل دعا بخونه رد شد. اون گفت خدایا من اینقدر دعا خوندم، تضرع کردم، من تو آب گرفتار شدم، این راحت راحت شد. گفت علتش این است که او همیشه با ماست، اما اینجا شما به یاد ما افتادید.
اون همیشه ذکر میگه.
و ذکر کثیرم که خدا برای چند چیز حد تعیین نکرده، یکی ذکر است، ذکرم کثیرا، هر چه که مستاق ذکر است این
حد نداره،
مشروعه، مشروعه، چون ذکر است. کنار میت یاسی میخونم مشروع است، وهابی ها میگن بدعت است، پیغمبر نکرد. جلسه رو با قرآن شروع میکنیم، مشروع است چون ذکر است، اونا میگن بدعته چون پیغمبر کار نکرد. حالا یه بحثی است، ذکر کثیر حضرت و امرو دین نیست که تصویر دستت بگیری بگی یاهو یاهو یوم لیس الا هو. ذکر کثیر این است که وقتی در معرض تصرف در حرام، تصرف در بیت المال، در آستانه گناه، در ریختن آب روی مردم قرار گرفتی،
تذکرو
اون یه واهمه داشته باش، اون ذکر است. چقدر زیباست. یعنی اعد له جوابا، روایت هم است، به هر کاری که وارد میشی اول یک جواب آماده کن برای خدا، بعد وارد شو. اگه اینجوری باشه خدا میگه ازش حساب نکشید، برای اینکه این از خودش حساب کشید. این همه هست که حاسبو انفسکم قبل ان تحاسبو، معنیش اینه
جواب هر کاری رو که میخوایم انجام بدیم از قبل آماده کنیم.
بله، مثلا این کلمه که خوندم این روایت هست که اعد له جوابا. یه وقت خدمت شما، خدمت عزیزانم عرض کردم که حضرت آیت الله میانجی میفرمودن خیلی اصرار میکردیم برای علامه که فلان کتاب به ما تدریس میکنن، تدریس نمیکردن تا اینکه دیگه صراحتن گفتیم آقا جان چقدر التماس بکنیم. فرمود من هنوز برای خدا جوابی آماده نکردم که عمر طلبه ها را با کتابی ضایع بکنم که خودم با آن اعتقاد ندارم. این چقدر مهذب بوده، چقدر اطلاع پیدا کرده این نفس ناطقه انسانی،
کجاها اینو سیر میکرده
و خدای متعال چه اعجوبه‌ای به عنوان انسان خلق کرده است و ما چقدر ثروت‌های اصلی خودمون رو در قبرستان دفن می‌کنیم. بس خیلی است. اونجا یه جمله داره که می‌فرماد انسان کامل که کامل شده فرض طاعت خدا بهش داده است، از جمله طاعت یکی طاعت جهنمه. ذرات عالم مطیعن، جهنم هم مطیع است. چرا؟ چون میزان است. گفتیم انسان دو تا میزان داره،
یکی نماز،
یکی نماز، یکی انسان کامل. خدا میفرماید من سه چیز به شما دادم: پیغمبر، قرآن، میزان. و تبع النور الذي انزل معه، پیغمبر با قرآن نازل شده. قرآن وجود الویست، پیغمبر هم وجود الویست. میزان چیه؟ بسم الله،
ما میگیم ترازو.
ترازو اصلا خدا پیغمبر فرستاده، قرآن هم فرستاده، دیگه میزان چیه؟ عزیزان من از اهل سنت میگن یعنی عدل. قرآن که پر دستور به عدله. قل بگو، بگو قل انی امرتو لعدل بینکم. چقدر عدل در اهل عدل در ردیف خودش ذکر کرده است. شهد الله انه لا اله الا هو و الملائکتو و اولو العلم قائما بالقسط. اونجا که ذکر کرده معلوم میشه که در کنار قرآن، در کنار پیغمبر، ما احتیاجی به چیز سوم هم داریم و الا امت گمراه میشه. ولذا پیغمبر ما در لحظات آخر فرمود یه چیزی بیارید بگم گمراه نشید. با اینکه قرآن بوده، پیغمبر ما هم به وظیفه خودش عمل کرده، چقدر احادیث گفته، صحبت کرده، خطبه خونده، باز میگه نه. اون میزان همون است که شما در نجف میخونید:
السلام علیک یا میزان
رحمت. و ما همیشه سهمی از میزان داشته باشیم در زندگی. برای همه میشه که انسان میزان باشه.
میزان چی معنا میکنن حضرت آجای عاملی؟
آقای اشتهادی میگفت که، خدا رحمتش بکنه، میگفت که یه رفیقی داشتم اونقدر احکام عمل کرده بود، اونقدر حساس بود به احکام، شک کردیم که مثلا فلان چیز برفرض شک میکردیم جزء مثلا نماز است یا نه، میگفت بذارید من نماز بخونم ببینم که اینو اجرا میکنم. یعنی وقتی شما چنان پایبند هستید به شریعت، شریعت در شما ظهور میکنه. اینکه خدا میگه هدن، هدن للمتقین، نمیگه هادیه برای متقین، خودش میگه هدن، هدایت. گاهی انسان از جهت عمل به فرائض، عمل به احکام، عمل به معارف به درجه میرسه که تشخصی دیگه نمونده است، تعینی دیگه نمونده است، نیستم نیست که هستی همه در نیستی است، هرچه از اراده خداست. وقتی کسی شده ید الله، امیرالمومنین فصلش از ید الله. ید بدون اراده زلیت تکون نمیخوره، پس میشه میزان. یعنی هر چه گفت پیغمبر ما فرمود من دو تا کتاب برای شما آوردم، یکی قرآنه، یکی هم حرفایی که من به شما میزنم، اینم کتاب من است، اینم کتاب آسمانی است.
و تو باید خودت رو و اعمالت رو به او عرضه کنی و بسنجی خودت رو با او.
احسنت. از زوجه پیغمبر پرسیدن اخلاق پیغمبر چه جوریست، گفت قرآن نگاه کنید. اصلا انسان کامل قرآن عینیست، قرآن هم وجود کتبی انسان کامله. ولذا میگه لن یفترقا الیوم مع القرآن و القرآن مع علیه. امیرالمومنین میفرماید مستحفظین از اصحاب پیغمبر، یعنی اونها که اصحابی که حافظهشون خیلی قویه. لقد علم المستحفظون من اصحاب محمد، که من ذره ای مخالفت با سیره پیغمبر نکردم. پیغمبر ما فرمود وقتی فتنه دنیا رو گرفت از سنت من هر کس تبعیت بکنه اجر معت و شهیدن داره، 100 شهید رو داره. وقتی فتنه، یعنی اختلاف شد، کدوم سیره رو میگه؟ اون سیره که دنیا یه حرفی میزنه، پیغمبر هم یه حرف دیگه میزنه، اون سیره عادی که اونجا اختلاف نیست. غرض این است که آقا امیرالمومنین ذره ای حرف شخصی نداره. ائمه فرمودن والله ما نقول به آرائنا، والله ما حرف شخصی نداره، اصلا ما هر چی میگیم بگید قال رسول الله، چون اول نام محمد، اوسط نام محمد، آخر نام محمد و کل نام محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
بنابراین این میزان دومی که میزان میگه، اصلا الوزن یوم اذن الحق، ترازویی که خدا میگه ما میذاریم عبارت است از حق. هر کس حق است ترازوست. الحق مع علیین
و علیون مع حق.
پس علی اگر قسیم الجنت و النار است، به اعتبار این است که میزان است. اونی که در ذیل آیه ان الینا ایابهم ثم ان علینا حسابهم، حضرت فرمود یعنی ما که حالا ازباب تفسیر است یا جری است، بحث تخصصی وارد میشن، غوغا کردن وهابیات که این چی میگه، اصلا قرآن نخوندن. الوزن یوم اذن الحق، این اونقدر مطلب دقیقی است که اونی که ترازوست عبارت چقدر سهم داری از حق. هر حق، هر چیزی که باید اون باشه، یعنی مسائل نفس الامری اون اقتضا میکنه، در لباس پوشیدن، در ازدواج کردن، در تجارت کردن، در سیاست، در انتخابات، در مناظره. حق یه معنی بسیار وسیعی داره. خدا محکم اینو گرفته دست خودش، میگه الحق من ربک فلا تکن من الممترین. در تمامش اون من باید اون آرمانی ترین حالت رو تعیین بکنم. با این نگاه شما تصور کنید حضرات معصومین مستاق این حق هستن، ولی هم میشه ترازو. حالا بحث ما وارد شدیم، خیلی این مقدمه بود.
بابا چقدر از حق فاصله داریم.
بله، الان میخوام همین رو وارد بشیم. حضرت آقای شریعتی، من به عنوان یک ایرانی، من آتش میگیرم، میسوزم از این که فرهنگ ما گاهی به نقطه‌ای میرسه که در شأن ما، در تاریخ ما، در شأن گذشته ما، در شأن هویت ما، در شأن اعتقادات ما، در شأن انقلاب ما نیست. انقلاب ما یک انقلاب آرمانی است. هزینه هم که کردیم، هزینه هم آرمانی است. ما در تمام شؤون باید آرمانی باشیم. من یه وقتی محضر مبارک مقام و معظم رهبری عرض کردم، گفتم انتخابات باید مناسب با اون باشه که حضرت عالی فرمودید که ملت ما باید آرمانی فکر بکنند و ما میخوایم یک الگوی آرمانی برای دنیا عرضه بکنیم. این انتخابات مثال میزنم. در سیاست ما انسانی که نابالغه ما وارد سیاست بشه. ما چه کار بکنیم که در تمام شؤون ما ببینیم که بلوغ موج میزند، موج میزند. اون زمانی که صدا و سیما واسه نماینده از سه قوه اداره میشد، حضرت آیت الله بهشتی یک کسی رو تعیین میکنه که نماینده ما باشه بره اونجا. یا آقای بلند میشه میگه آقا اینو نفرست، اینو که انتخاب کردی، چون در قائله بنی صدر علیه شما این کاره کرده، این کاره کرده، این کاره کرده، این کاره کرده،
به درد اونجا نمیخوره،
به ضد شماست، هر چه تونسته علیه شما کار کرده. گفت چقدر دیگه بلدی؟ گفت اینقدر. گفت بیشتر از اون من بلدم. ولی در این کار تخصصی که این آقا داره دیگران ندارن.
آها،
قلبه ببین،
آفرین،
بزرگی رو ببین،
سیاست رو ببین.
ما احتیاج داریم به قلب بزرگ، به آرزوهای بزرگ، ذائقه بزرگ، فکر بزرگ،
نگاه بلند.
احسن. منافع ملی نباید زد بشه. منافع ملی ثروت ملت است. سرمایه های ملی سرمایه های اصلی انقلاب ماست. وثوق مردمی رکنه ثروت یک ملت است. به سادگی وثوق به دست نمیاد. حالا شما آمار بگیرید، اقشار مختلف چقدر وثوق دارن، ملت ما چقدر وثوق داره به اینها. حالا من شروع میکنم یه بحثی رو. در بحث انقیاد که هستیم، انقیاد کلاس هایی داره، مراتب داره خیلی. بعضی ها چقدر در اوج انقیادن که اصلا تصورش برای ما مشکله که میشه انسان به اون نقطه از انقیاد برسه. بعضی انقیادها دبستانه، کلاس اول، یعنی قبل از اون دیگه مهد کودک است و کاغذ پاره کردن. اون کلاس اول عبارت است از واجبات و محرمات. خدا واجباتی داره، میخواد شما رو ببینه آنجا که امر کرده، میخواد شما رو نبینه آنجا که نهی کرده. از حضرت سوال کردن تقوا یعنی چه؟ حضرت هم تقوا این است که خدا ببیند شما رو اونجا که امر کرده. خدا این همه اوامر داره. زیباترین اوامر، اصلا موج میزند بزرگی در این اوامر و نواهی داره، همه هم مبتنی بر مصالح نفس العمده. هیچ امر قراردادی نیست که شما بگید که مثلا کسی بیاد عصبانی بشه بگه استغفرالله گور پدر حکم شهری، اینطور نیست، به خودت بر میگرد. ذرات عالم با همین اوامر و نواهی تنظیم شدن. یه عالم جزیره‌ای خدا درست نکرده است. اگر یک ذره را برگیری از جای، خلل گیرد همه عالم سراپای. به چیزی خدا درست کرده، اون وقت شما رو پس میزنه این عالم. اونقدر این عالم عالم سلامتی است. این همه به هم دیگه سلام میدیم، میخوام که فی فلکین کلان فی فلکن یست به اونو وارد بشیم. اللهم انت السلام و منک السلام و الیک السلام و دارک دار السلام. همه جا که سلامتیست حینا ربنا منک به السلام. نظر من رشه بخورم، نظر من نقب پنهانی به بیت المال بزنم، نظر حق این آقا را ضایع بکنم، نظر بیجا بیجت کسی را بکشم دادگاه، من سلامتی باشم و الا این عالم جا نداره برای غیر سالم. غیر سالم خیال میکند که من زرنگی کردم. ولای حسبن الذین کفروا سبقوا. کافر اصلا خیالش هم نکند که با کفرش جلو میفته. چند سباقی متاع دنیاست و تمام این عالم عکس العملش رو در برابرش نشون میده.
یه تعبیری حاجی آبدینی دارن خدا حفظشون کنه که میفرماین عالم عالم صداقته، همه با صداقت در حال حرکت و سیرن. وقتی تو دروغ میگی داری خلاف اینها حرکت میکنی و اینها یه روزی علیه تو شهادت خواهند داد.
همینطور است. این روایته از دنیا دار و صدق اما لمن صدقه ها. اگه صادق بودی با دنیا، دنیا صادقه. اگه صادق نبودی، یه پیرمردی بود میگفت که هیچ کلکی بالاتر از درستی نیست.
هیچ کلکی بالاتر از درستی نیست؟
آره. میخوای کلک بزنی؟ درست کار باش.
آفرین.
میخوای زرنگی بکنی؟
درست کار.
ان نجاتو ببین فی صدق. این رو یک استراتژی در زندگیت قرار بده. بلغ ما بلغ، بلغ ما بلغ، هر چه اتفاق میفته
به همه کارات خود به خود درست میشه.
یعنی این رو که گفتن، این ناموس این عالم است، جز سنت های این عالم است، جز این قوانین عالم است. حالا که اینجا رسیدیم یه نکته بگم خیلی ارزش
داره.
ما که وارد این دنیا میشدیم، دست همه ما یه بروشور دادند، یه دفترچه دادند دست همه ما، گفتن اینجا که اومدی به این عالم، ببین این عالم این خصوصیاتو داره. این خدا رحمت کنه آقای اشتاده، میگه اون چراغ علاءالدینه که رفتی میخریدی، از گردنش یه کاغذ یاوزین کرده بودن
دفترچه راهنما.
دفترچه راهنما، احسنت. قرآن دفترچه راهنماست. به اندازه یه قرآن خدا با تو حرف زده، به اندازه یه قرآن با تو حرف زده، تو اولا میگی من هیچ نفهمیدم، اون وقت خیال میکنه که این حرف شما همینطوری از مخارج دهن حروف بیاد بیرون در هوا پخش بره از بین بره، اینطور نیست،
اثر میذاره،
برمیگرده به شما، همه چیز برمی. پس پیامبر گفت بهره این طریق با وفاتر از عمل نبود رفیق، همه چیز از شما جدا میشن، ولی اونها جدا نمیشه. اینه به ما دادن، گفتن که این قانونش این است، من غشه غشه بی تو این دفترچه نوشته، سر کسی کلاه بذاری سرت کلاه میذارم.
فکر میکنی داری زرنگی میکنی؟
من فزه افتزه، اگر کسی رو مفتزه کنی مفتزه میشی، ولو در جوف بیت خودت باشه، یعنی در داخل خانت بشینی، خیال میکنه که در حساب خودت قرار دادی. 12,000 بلا رو خدا از شما دفع میکنه وقتی که شما از آبرو کسی دفاع بکنید. زیبایی دینه ببینید، مازا تنقمون، من به اون آتئیستا میگم مازا تنقمون، شما چه ایرادی میخواید از این دین بگیرید؟ موج میزنه این زیبایی ها، اصلا عطوفت خداوندی خودش رو در دین خدا نشون داده است. اگر از عذاب اینجور چیزم صحبت کرده، به خاطر این است که ظهور عواطف است که این زندگی روابط اجتماعی را تنظیم بکنه برای ما، تداخل حقوق درست نشه و لا خوفون ولا هم یحزنون درست بشه، اون همه برای همین است،
یه جای امن برای همه.
بله، بارها هم از امنیت صحبت کرده خدا، دنیا چقدر پول خرج میکنه برای امنیت، ان المتقین فی مقام امین. قول ایور فریقین حق بلهم، خدا دوتا فرقه رو مطرح میکنه، میگه شما بفرمایید اینا کدوم مستحق امنیتن؟ الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانهم بظلم اولئک لهم الامن، بیجا پول خرج نکن. دوتا رکن داره امنیت، یک ارتباط با خدا، در محاذات ذات لایتنا هم قرار گرفتن، حیا کردن، از نورش استضائه کرده، یک. یعنی خیال نکنی این عالم رستورانه، خیال نکنی که این خلقت پیام نداره، خیال نکنی که این آیات حرف نداره، ذرات با تو حرف میزنه، میگن که این عالم از روی حساب درست شده است، با از روی حساب زندگی کن، یک. دو، ولم یلبسو ایمانم به ظلم، خودشم آلوده به ظلم نشه. این دوتا رکن اصلی امنیت است، آرامش است. اونقدر خدا از آرامش خوب صحبت کرده، من یه جمله از آرامش برای شما عرض بکنم از اون نکات زیبای زیبای قرآن است، از ذات شریعت. طرف گرفتار شده، خیلی سخت گرفتار شده، مصیبت چنان احاطه کرده، خب تمام مکاتب اخلاقی میخوان براش امنیت بیارن، آرامش بیارن، شما بحث بردید امنیت، ما وارد شدیم اینجا. میخواد که امنیت داشته باشه، آرامش داشته باشه، مکاتب اخلاقی خب بفرما درست کن، این آقا جوان خودش از دست داده است، چقدر علقه داشته، چقدر تعلق داشته، چقدر ارتباط عاطفی بوده، خیلی خیلی سخته، اخلاق طبیعی یعنی اخلاقی که تکیه میکند بر طبیعت انسان از طریق آموزش و پرورش. میگن اینو جای دین میذاریم. بسم الله درست کن. اگه درست کردیم هر چقدر آموزش بدی، اصلا کل ثروتش یک شبه از دست رفت، حیثیتش یک شبه از دست رفت. درست کن. به حضرت امام گفتن سید مصطفی شهید شد، فرمود از الطاف خفیه خدا. ببین نگاه ها، ببین خیلی اینجا خلاص حافظ از آن زلف تابدار مواد که بستگان کمند تو را اسکارانند. حافظ اینجوری میگه، هیچ کس مثل خدا نگفته است. الذین اذا اصابتهم مصیبه، مصیبه عامه دیگه، اینطور نیست که مثلا فقط عزیزش از دستش رفته، مصیبت
هر مصیبتی.
الذين اذا اصابتهم مصيبه قالوا انا لله و انا اليه راجعون. ركن آرامش دو کلمه است، انا لله و انا اليه راجعون. یعنی چه؟ انا لله یعنی خدایا ما ملک تو هست، ما ملک هر کار می‌خوام. ملک مال من که انا لله دنبالش بیه و انا الیه راجعون. این اینطور نیست که همیشه توش باشید، شما داری حرکت میکنی، ما در حال حرکتیم. این همه مقطعیست، اون ابدیت، اون اساس پیش من است. و انا الیه راجعون در حال حرکتیم. این یه روز، دو روز، سه روز این گرفتاری رو داری، اما در حال آمدن هستی پیش من. چقدر خوندی انا لله و انا الیه راجعون در مجالس ترحیم میخونی، اما هی خدا میگه تدبر 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 کنش وارد میشی. خدایا چقدر آرامش میاد برای انسان. این میشه توحید، این میشه امنیت. اونی که میگه الذین آمنو ولم یلبسوا ایمانهم بظلم اولئک لهم الامن، این است.
اگر با عالم همراه شدی، اگر مطیع خدا بودی، عالم با تو همراه میشه. اگر اطاعت نکردی و طغیان کردی، عالم علیه طغیان
چموش میشه. دنیا چموشی داره و چموشی این باید باز بشه. میگه در قرآن یه آیه است، ای کاش یادم بیاد، که میگه ما این همه گناه میکنیم ولا یعذبون الله، پس چرا خدا ما رو عذاب نمیکنه؟ عذاب کرده تو نمیفهمی. عذاب خدا از اون ثروتهای بسیار اصیل میگیره و نقلب و افعدتهم و ابصارهم کما لم یؤمنون. قلبت زیر رو میکنم، چشمت زیر رو میکنم، بد و خوب میبینی، خوب و بد میبینی. هیچ بلایی، هیچ کتکی، هیچ عقوبتی بالاتر از این نیست. راه و چاه ببینی، چاه و راه ببینی. چی میشه؟ از این آیه ها اونقدر من میتونم بخونم برای شما. حالا ما اول بحث موندیم که بحث اینجا رسوندیم که عزیزان یادشون باشه کلاس اول انقیاد عبارت هست از اوامر و نواهی خدا که ما از اونجا شروع میکنیم. اون دوتا رو درست کردی، خودت درست شد. نماز رو درست کردی، خودت درست شدی. اونها همه برای درست کردن انسان هست.
خیلی خوب. و انشالله خودمون رو به موازین عرضه بکنیم و خودمون رو بسنجیم، اندازه بگیریم و ببینیم کجای راهیم و چی کار داریم میکنیم. خیلی ازتون ممنون و متشکرم. خدا انشالله بهتون سلامتی بده. حاجای عامری، نکته های خوبی رو شنیدیم مثل همیشه. صفحه 211 قرآن کریم رو عزیزانم تلاوت خواهند کرد، آیات 21 تا 25 سوره مبارکه یونس رو به اتفاق خواهیم شنید. انشاءالله برمیگردیم با احترام با افتخار همراه شما و در کنار شما.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد. محمد وآل محمد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
وإذا أذقنا الناس رحمة من بعد ضراء مستهم إذا لهم مكر في آياتنا قل الله أسرع مكرا إن رسلنا يكتبون ما تمكرون. هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين. فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم متاع الحياة الدنيا ثم إلينا مرجعكم فننبئكم بما كنتم تعملون. إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون. والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد و آل محمد. فعجل فرجهم. چقدر خوشحالیم که همراه شما هستیم و در کنار شما. انشالله آخر هفته خوبی داشته باشید و انشالله بهترین ها نصیب تک تکتون بشه. برای شفای مرزا هم دعا میکنیم. خیلی از عزیزانمون پیام دادن که بخشی از مخاطبانمون در این ایام ابتلا به بیماری کرونا از بین ما رفتند. اونهایی که مخاطب خاص برنامه ما بودن، برای شادی روح اینها و همه عزیزانی که جای خالیشون در بینمون حس میشه دعا میکنیم و انشالله همشون مهمان خداوند متعال و مهمان سفره ابا عبدالله الحسین علیه الصلاه و السلام باشن. اشاره قرآنی که این سفرها جای آمدی خواهند فرمود که انشالله حسن ختام برنامه امروز ما باشه.
بسم الله الرحمن الرحیم. سوره یونس کل صفحه 211 دو تا موضوع اختصاص داره. اولش گلایه خداست. گلایه های خداوندی من جمع کردم از اول تا آخر قرآن. خیلی بحث خوبی است.
گلایه های خدا
از ما گلایه میکنه. ولا الله از جاءهم بأسنا تذرعون. ذوب میشه انسان از این گلایه ها. یک گلایش این است که من وقتی بشر رو گرفتار میکنم با من پیمان میبنده که خدایا من خلاص کن، قول میدم با تو پیمان میبندم که بنده خوبی برای تو باشم. منم وقتی خلاصش میکنم، مثلا موج در دریا اومده در آستانه غرق شدن است، اونقدر ناله میکنه با من پیمان میبنده، منم نجاتش میدم، بعد همه چیز فراموش میکنه. این یکی یک موضوعی است که خدا اینجا مطرح کرد. خدا دو تا جواب میده. اولش این است که میفرماید تو اگه بخوای با من از سر حیله وارد بشی، من بهترش بلدم. قل الله اسرع مکرم این رسولنا یکتبون ما تمکرون. این حیله شما رو اولا ما مینویسیم، روزی به حسابش میرسیم. ثانیاً تو اگه بخوای خلف وعده کنی، من بهتر از تو میتونم خلف وعده کنم. وعده ای که به تو دادم اون رو من عمل نکنم، یعنی مکر خدا چاره سازی سا خلف وعده خدا، خدا خلف وعده نمیکنه. یعنی من خوب میتونم چاره جویی بکنم در برابر تو اگه بخوای اینجوری وارد بشی. و مطلب دوم هم این است که حالا اومدی خلف وعده کردی، تو ضرر کردی، من ضرر نکردم. میگه ایها الناس انما بغیکم علی انفسکم، خودت ظلم کردی. متاع الحیات الدنیا یه متاع دنیا ایست چند روزی، ثم الینا مرجعکم، باید میایی سراغ ما، نمیتونه که دست ما خلاص بکنی بشی. ولا یمکن الفرار من حکومتک، اینی که تو بخوای بتونی از حکومت من فرار بکنی امکانش نیست. امیرالمومنین یک کسی اومد به محضر امام، بله امام حسین، گفت که من معصیت کن، نصیحت کن، من اهل معصیتم، نمیتونم از معصیت خودم رو کنار بکشم. حضرت فرمود که 5 کار انجام بده، بعد هر کار گناه خواستی بکن. یکی اینه که از رزق خدا نخور، هر گناه خواستی بکن. دو، از ولایت خدا خارج بشو، هر گناه خواستی بکن. سوم، برو یه موزه پیدا کن که خدا تو را اونجا نبینه، هر گناه خواستی بکن. وقتی ملک الموت اومد رویت بگیره، برو بهش بگو که برو کنار، من حاضر نیستم، دفعش کن، بعد هر گناه میخوای بکن. اون وقت پنجم، وقتی وارد جهنم شدی، مالک میخواد تو را وارد جهنم کنه، بگو من نمیرم جهنم، بعد هر کاری میخوای بکن. چقدر خوبه،
محال ترین محال های این عالم،
یعنی هم یه جمله، یعنی لا یمکن الفرار من حکومتک. مطلب دوم، یک مسئله بسیار زیباست، خدا برای دنیا مثل زده است، خیلی از مثل استفاده کرده، برای تقریب به ذهن بسیار خوب است، برای اینکه معقول و محسوس در قالب محسوس نشون بده خیلی خوب است. خطیب موفق این است که از مثل استفاده بکنه. اونقدر خوب مثال زده خدا، مثال زده است که مثل دنیا این است که مثل این است که عرضم خدمت شما، دنیا با همان زیبایی بارون که میاد، دنیا یه تراوتی پیدا میکنه، هر کجا رو میبینی تراوت، محصولاتش نگاه میکنه غوغاز، زراعتش نگاه میکنه غوغاز، یه لحظه همه چیز تمام میشه، یه بلای میاد، همه چیز از بین میره. یعنی آقا رسول خطی کشید، گفت این آرزوی این انسان اگه بخواد به تمام آر... یعنی نمیتونید کاری بکنید که دنیا همیشه طبق نیت شما بچرخه،
طبق میلتون باشه.
کل ما یتمنى المرء یدرکه تجری الرياح بما لا تشتهی السفنو، خیال نکن که همیشه باد طبق میل بادبان در کشتی میوزه. بالاخره یه جایی میبینید که کار لنگید، یعنی تمام اسباب دست شما نیست، یه تراوتی میبینی، یه چیزهای درست میکنی، در بهترین نقطه‌ای که میخواد ازش استفاده بکنی در زده میشه، اعضا و جواره تعطیل میشه. و مال مال و الاهل الا ودای او ولا بد یوما ان ترد الودای او، همه چیز ودیعه است، یه چیزی یه روزی باید ودیعه ها رو همه تحویل بدی. گفت آی دکتر عمل بکنی چند درصد احتمال داره من درست بشم؟ گفت 1%. گفت آقای دکتر به اونم راضیم، من در جریان بودم. گفت آقای دکتر من به اون یه درجه هم راضیم. یعنی صرف مادی نگاه کنی دنیا میرسی به بنبست. این رو خدای متعال اینجا مطرح کرده. شیخ محمد تقی بافقی با رضاخان درگیر بود، درگیر بود با رضا خان. آخرش مریض بود، مگس میومد نمیتونست مگس بپرونه. بعد میگرده میگه من یه زمانی با رضا خان درگیر شدم که سنبهش اونقدر پرزور بود که وقتی گفتن همدان زیر بار کشف حجاب نمیره، گفت همدان رو به توپ میبندم، همدانی دیگه درست میکنم، اینقدر سنبهش پرزور بود. اما میگه الان در برابر یک مگس من عاجزم. و این آیه سوره بسیار بسیار عالی است که این سوره، این صفحه رو عزیزان، این مسئله ها رو که وقتی میخونن، یه پیغمبر گفت خدایا من نمیخوام بمیرم، هر وقت خودم خواستم بمیرم. گفت باشه. یه وقت از یه جای رد میشد، دید یه پیرمرد میخواد پیر شده، دستش میلرزه، لقمه رو ور میداره میخواد ببره دهن خودش، دستش میلرزه میبره طرف چشم. گفت خدای اختیار دست خودت،
نخواستم. خیلی خوب حاجی، خیلی ازتون ممنونم، متشکرم. صمیمانه از حضور گرم شما قدردانی میکنم و از نگاه و لطف تک تک مخاطبان عزیزمون. حاجی عاملی دعا بکنن با نفس گرمشون و انشالله مردم عزیز و نازنینمون هم آمین بگن و انشالله همه دعاها بر درگاه استجابت.
حضرت ها شریعت، یه وقتی با عشایر رفتم مکه، یه مردی بود، ما چودار میگیم، یعنی کارش دامداری بود، دریای لاغات، بله. اونو ول کرده بود، اومده بود حج. وقتی وارد مسجد الحرام شدیم، اونقدر دلش صاف بود، اونقدر دلش صاف بود، حتی این تعبیر میگفت، میگفت السلام علیکه یا الله کعبه دید.
ای جانم،
من خواستم ببینم چه دعایی یه بیت ترکی خود. من میخونم ترجمه میکنم. گفت قادر الله، قادرلغون اشکینه، ثوابم یخ، جناهم نچشکینه. یعنی ای خدای قادر، به عشق قادر بودنت من ثوابی ندارم، اما از گناهانم بگذر. ما با این حرف، این عشایر با خدا همین حرف میزنیم که خدای از ما راضی باشه.
خیلی خوب، انشاءالله از آن پیشتر که عالم فانی شود خراب، ما را ز جام باده گلگون خراب کن. خدا حافظ، متشکرم از این شما.
اللهم کل ولینیک الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.